الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفسر الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن بما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يغص الحق وهو خير الفاصلين. بعد از جریان مؤمن و کافر، عادل و فاسق و مانند آن، فمود به کذالک نفسر الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، یعنی این چنین ما آیات الهی را تبیین و تفصیل میکنیم برای اهدافی که یکی از اونها روشن شدن راه تبهکاران است. در بسیاری از موارد قرآن کریم برخی از مطالبی را که بین متکلم و مخاطب مرموز است اونها را حفظ می کند و حذف می کند، بقیه رو ذکر می کند، یعنی از وسط سخن ما را باخبر می کند. نظیر اون چه که در همین سوره مبارکه انعام هست که فرمود و کدارک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض ولی یکون من الموقنین، که این عطف بر محذوف هست، یعنی ارائه ملکوت اهدافی دارد که برخی از اون اهداف رو ذکر نکردیم و برخی از اون اهدافی که ذکر میکنیم این است که ولی یکون من الموقنین. در این کریمه هم فرمود و کذالک نفسر الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، یعنی تفصیل آیات اهدافی دارد که بعضی از اونها را ذکر نکردیم و نمی کنیم و بعضی از اونها این است که راه تبهکاران روشن بشود. مطلب دوم آن است که خداوند راه حق و راه باطل را به صورت کلی ذکر می کند. می فرماید انا هدیناه النجدین اما شاکرن و اما کفورا، یا قل الحق من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و مانند. گاهی جریان های مؤمنین پیرو حق و کافران پیرو باطل را ذکر می کند. اونگاه می فرماید برای تستبین سبیل المجرمین. پس از دو راه خداوند حق و باطل را، راه حق و باطل را، سبیل حق و سبیل غیر را ذکر میکنه. مطلب بعدی آن است که درباره این را تستبین سبیل المجرمین برخی اینچنین احتمال دادن که فرمودن ما آیات الهی را برای شما به صورت مفصل به فصل فصل به جدا جدا بازگو میکنیم تا روشن بشود خدا درباره مجرمین چه تصمیمی گرفته است، اونها را به چه کیفری محکوم کرده است. برای تستبین سبیل المجرمین یعنی راه تلخی را که مجرمین طی کردن به کیفر و عقوبتشون رسیدن برای شما معین می‌شود، یا راه عذاب و عقوبتی که خدا برای اینها مقدر و مقرر کرده است برای شما روشن می‌شود. این سخن حق است ولی استظهارش از این آیه آسان نیست، اون رو باید از آیات دیگر استفاده کرد. خب اما این که فرمود قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، معلوم می شود که کافران در اوائل امر اصراری داشتن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کیش باطل اینها را بپذیرد. بعدن قائل به نوبت شدن که آیه سوره آیات سوره مبارکه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون نازل شده است. در اوائل امر کفار انبیای ابراهیم علیه السلام رو وادار می کردن به عبادت بت‌ها، چه این که به وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه گفت او رو تهدید کردن، گفتن به این که اگر چون چه دست از توحید بر نداری و از راهی که ما پیشنهاد داده ایم بازگو کرده ایم سر به تابی رجم می کنیم. آیه 46 سوره مبارکه مریم این است: قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم، اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. معلوم شد از اون طرف به عنوان نهی از منکر انبیا را از توحید باز می داشتن و به وثنیت و ثنویت دعوت می کردن و امر می کردن. همین روش باطلی که تبهکاران انبیای ابراهیمی داشتن به جاهلین عصر رسول گرامی صلی الله علیه و سلم رسید که پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم را به وثنیت امر می کردن و از توحید نهی می کردن و مانند اون، چه این که پیغمبر اسلام اونها را از وثنیت نهی می کرد و توحید امر می کرد. در این زمینه ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود قول انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله، شما ما را به دعوت به پرستش و عبادت اوثان و اصنام دعوت میکنید و من عقلا و نقلا از این کار نهی شدم. انی نهیتو ان اعبد این اوثان و اصنامی که شما میپرستید، تعبیر از اونها به الذین برای آن است که وثنیین آثار ذبل عقول را به اینها بار میکردن. البته اونها اول این بت‌ها را نمیپرستیدن، حالا یا ستاره ها را یا ملائکه را یا قدیسین بشر را میپرستیدن، بعد کم کم تمثالی مجسمی بر اونها ساختن که اون معبودشون محسوس باشد. کم کم همین مجسمه ها را پرستیدن، وگرنه اون محققینشون این چنین نبودن که اول اینها را بپرستن. به هر تقدیر چه اون ستاره ها و فرشتگان و قدیسین بشر چه احجار و اصنام، هیچ کدام اینها صلاحیت ربوبیت ندارن. فرمود قول انی نهیتو ان اعبد الذین تدعون من دون الله، یعنی این معبودهایی که غیر خدا هستند من نهی شدم که اینها را بپرستم، از پرستش اینها نهی شدم. یعنی هم برهان عقلی مرا نهی از منکر می‌کرده است، هم دلیل نقلی. بعد فرمود قول لا اتبع اهواکم، من خودم بخواهم مستقیما اینها را بپرستم دلیل عقلی و نقلی ناهی من است، بخواهم از شما پیروی کنم، شما هوا دارید نه منطق. قول لا اتبع اهواکم، این تعلیق حکم بر وصف است که مشعر به علیت است. نفرمود ما حرف شما را نمیپذیریم تا لازم باشد دلیل اقامه کند. اگر بفرماید من اون چرا که شما میگویید نمیپذیرم، این نیازی به استدلال دارد. اما اگر بفرماید به این که من از هوس شما پیروی نمیکنم، این دلیل نمیخواد، چون هوس شایسته پیروی نیست، چون مازا بعد الحق الا الزلال. اگر برهان عقلی و نقلی ما را به حق که توحید است دعوت می کند، از حق که بگذریم زلالت است. زلالت را وهم و خیال ترسیم می کنند. این وهم و خیال چون مایه علمی ندارند، از اون گرایش ها و شهوت های عملی کمک می گیرند. این وهم به علاوه هوا، هوس به علاوه خیال کار عقل رو می کند. چون خیال در برابر برهان، وهم در برابر استدلال، اون توان را ندارد. از تعصب مایه میگیرد، از هوس کمک میگیرد، از هوا مدد میگیرد، اون کمبود اندیشه را به اون قدرت شهوت یا غضب ترمیم میکند، دوتایی قدرت پیدا میکند. وگرنه هوا هرگز در مقابل عقل نیست، وهم در مقابل عقل است. هوا در مقابل عقل عملی است، هوا که در مقابل برهان نیست. هوا و هوس اینا زیر مجموعه کنش ها و گرایش های آدمی است، نه زیر مجموعه اندیشه های آدمی. انسان وقتی که حرف عقل دارد باید بگوید من تابع عقلم، نه وهم و خیال. اما وهم و خیال هرگز در انسان اثر نمی کنند مگر که از اون شهوت ها و تعصب های قومی کمک بگیرند. و چون برابر هوا وهم می بافد و برابر هوس خیال می سازد، زمام را وهم هوا به عهده می گیرد. چون وهم چیزی را باید بسازد، خیال چیزی را باید بپروراند که هوس پذیر باشد. لذا فرمود قل لا اتبعوا اهواءکم. و چون در سوره مبارکه صاد بمانند اون فرمود پیروی هوا مایه ضلالت است، لا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله، اینجا هم به دنبال پیروی هوا مسئله ضلالت را مطرح میکنند که فرمود قل لا اتبعوا اهواءکم قد ضللت اذن، اگر من پیروی هوا بکنم گم میشوم، چون اون صراط مستقیم که حق است، از اون حق که فاصله بگیرم راه گم کردم. قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین، دیگر جزء هدایت شده ها نخواهم بود، نه جزء مهدیینم نه جزء مهتدین، که البته مهتدی بالاتر از مهدی است. و ما انا من المهتدین. در اوائل سوره مبارکه انعام مرازه فرمودید که چندین بار، بیش از 40 بار ذات اقدس اله به پیغمبرش دستور میداد قول این چینی احتجاج کن، این چینی استدلال کن، که به تعبیر سیدنا رستم رضوان الله علیه این سوره را اگر سوره احتجاج می نامیدن اولا بود. بیش از 40 برهان در این سوره اقامه شده است. قل لا اتبعوا اهواءکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین قل انی علی بینه من ربی. این که من گفتم برهان عقلی و دلیل نقلی مرا از بت پرستی نهی می کند، اون را برای شما شرح می دهم، چیز روشنی است. و بینه را هم بینه گفتن برای اینکه بین حق و باطل بینونت ایجاد می کند. چیزی که بین حق و باطل بینونت ایجاد می کند از اون جهت بهش می گن بینه. بون همون فاصله است، بین همون فاصله است. حالا فاصله گاهی کم است گاهی زیاد، اگه فاصله زیاد باشد میگن بونون بعید. این چیزی که بین الحق و الباطل فاصله است او رو میگن بینه. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که بین حق و باطل شیء ثالثی نیست که حق را از باطل و باطل را از حق جدا کند، خود حق است که بین می سازد. این مطلب دوم. مطلب اول روشن است، تو نوع کتاب های تفسیری هم آمده که بینه را چرا بینه گفتن؟ برای اینکه بین حق و باطل فاصله ایجاد می کند، که تو تفسیر المیزان هم هست. اما مطلب دوم آن است که چیز ثالثی بین الحق و الباطل است که اینها رو جدا میکنند، یا خود حق است که باطل را میزداید و میبرد و بینونت ایجاد میکنند. بین حق و باطل ما شیء ثالثی نداریم. بیان و ذالک این است که یه وقت دو شیء در عرض همان ثالث میطلبن، مثلا چهار و چهار، اگر کسی خواست بگوید فرق اون چهار با این چهار چیست، میگه این چهار تا انگشت دست راست است، اون چهار تا انگشت دست چپ. حتما یه شیء ثالثی باید دو چیزی که در عرض همان از هم جدا کنند. اما اگر کسی خواست بگوید چهار و پنج، خب چهار و پنج خود پنج چهار را میراند، پنج چیزی دارد که چهار ندارد. امتیاز پنج از چهار به شیء ثالث احتیاج ندارد. اولا خود این پنج عامل تعیین امتیاز است، ثانیا چیزی دارد که او ندارد. مثلا دو تا عالم که همتای همم، امتیازات بیگانه‌ای باید اینها را از یکدیگر جدا کنند. اما یکی اعلم بود به دیگری عالم، خود اون اعلم عالم را میراند، این چیزی دارد که عالم ندارد. این میز یک طرفه است نه دو طرفه، یعنی خود اعلم خود را از مرز عالم جدا میکند و عالم را از محدود خود میراند. بالایی نسبت پایینی همیشه این کار میکند. این میز یک طرفه است، یعنی پایینی چیزی ندارد که از بالایی امتیاز پیدا کند، پایینی از بالایی امتیاز پیدا میکند اما به برکت بالایی. یعنی چهار از پنج امتیاز پیدا میکند اما به برکت پنج، نه اینکه خودش چیزی دارد که از پنج جدا بشود. حق و باطل هم به شرح زن، این شیء نیست که باطلی باشد حقی باشد. بین الحق و الباطل یه شیء ثالثی باشد که او بینونت به بون بیافریند. چیزی که بینونت به بون میافریند خود حق است. حق باطل را طرد میکند، از خود میراند، میگوید او حق نیست. اینی که در سوره مبارکه انبیا فرمود به این که اگر باطل بخواهد خود نمایی کند حق را ما می آوریم، فید مقهو فعضاه و زاهق، همین است. یعنی حق دماغ باطل را می کوبد، یعنی مغزش را می کوبد. این چنین نیست که یه باطلی باشد یه حقی باشد یه شیء ثالثی باشد اینها را از هم جدا کنه. خود حق دامغ و مغز کوب باطل است. بله، منتها بعد از اینکه مغزش کوبیده شد روشن می شود که سراب بود، وگرنه اونا که باطل گرا هستن که و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خب پس بنابراین این که گفته شد بینه، برای آن است که بین حق و باطل بینونت و بون و فاصله ایجاد می شود، از این جهت او رو گفتن بینه. این نکته دوم، این که عامل بینونت خود حق است، نه شیء ثالث که اون ثالث حق را از باطل و باطل را از حق جدا کند. اونگاه فرمود قل اینی علا بینت من ربی. این بین بودن و بینه بودن با برهان عقلی هست، با برهان نقلی هم هست، چه این که در بخشی از آیات دلیل عقلی را ذکر میکند، بخشی از آیات سخن حق را ذکر میکند به عنوان دلیل نقلی. اینی علا بینت من ربی. اونگاه افراد کافر در برابر دعوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتن خب اگر حق با توست کار رو یک سره کن، چون پیغمبر مثل یک فیلسوف، مثل یک فقیه، مثل یک عالم این چی نبود که فقط حرف علمی بزند، که این حرف الهی داشت. میگفت اگر نپذیرفتید عذاب الهی هست، یعنی این براهین عقلی و نقلی او با تبشیر و انذار همراه است. اونا میگفتن به این که ان کان هذا و الحق فامطر علینا حجارة من السماء بئتنا بعذاب الیم، خب اگر حق است صاعقه بیاد، اگر حق است معجزه ظاهر بشود به حیات ما پایان بدهد. اون رو در سوره مبارکه انفال آیه 32 و 33 می فرماید، از طرف اونها نقل میکند و از قال اللهم ان کان هذا و الحق من عندك فامطر علینا حجاره من السماء ائتنا بعذاب الیم. در اون سوره به یک سبک خاص جواب میدهد که ما کان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اونجا با خدا سخن گفتن، گفتن خدایا اگر این حق است پس عذاب بیاد. اونجا خدا پاسخ داد که من به وسیله دو عامل عذاب را برمی‌دارم، یکی وجود مبارک خدای پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که رحمت للعالمین است، دوم استغفار مردم. اینجا به خود پیغمبر گفتن به این که اگر چنون چه سخن تو حق است عذاب بیاور. پیغمبر فرمود که ما اندی ما تستعذرون به، مگر تعذیب به دست من است، تا خدا نخواهد که عذاب نازل نمی شود. پس همین حرف را گاهی با خدا در میون می زرن یه جواب خاص دارن، گاهی با پیغمبر صلی الله علیه و سلم در میون می زرن یه جواب مخصوص دارن. اگر با خدا در میون گذاشتن قالوا اللهم ان کان هذا هو الحق فامطر علینا من عندك فامطر علینا حجاره من السماء بعثنا بعذاب الیم، خدا جواب میدهد و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. اگر همین تعذیب را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشنهاد بدهند، پیغمبر فرمود که عذاب فرستادن که دست من نیست، تا خدا نخواهد که عذاب نمی آید. پس سوال گاهی متوجه به خداست، گاهی متوجه پیغمبر. اون چه در سوره انفال است متوجه خداست، اون چه در سوره انعام است متوجه پیغمبر. لذا ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود، به اونها بگو انی علی بینه من ربی و کذبتم بهی، به این وحی شما تکذیب کردید. ما عندی ما تستعجلون به، این که شتاب زده از من کرامت و معجزه صاعقه آسا طلب میکنید که دست من نیست، نزد من نیست. ما عندی ما تستعجلون به این الحکم الا لله، که اینجا بخش مهمش ناظر به حکم تکوینی است. یه بحث مبسوطی سیدن استاد رضوان الله در کتاب شریف المیزان دارن که او رو حتما ملاحظه فرمید، شاید در اون زمینه هم بحث خواهد شد انشاءالله، که حکم مال خداست یعنی چه. این الحکم الا لله، چون که در سوره مبارکه یوسف هم همین صورت هست، امر الله تعبدوا الا اياه این الحکم الا لله، تو اونجا ظاهرش تشریع است، اینجا ظاهرش تکوین است. این الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین، خدا حق را قص می کند و او بهترین جدا کننده حق از باطل است. این قص الحق یعنی حق را قصه می گوید، اینجا که جای داستان نبود، نظیر داستان هایی که برای انبیا در باره انبیا و امم نقل کردن که نبود، ان فی قصصهم لعبره للالباب از اون قبیل نیست، تلک القرآن نقصه علیک از اون قبیل نیست، منهم من قصصناهم علیک منهم من لم نقصص علیک از اون قبیل نیست. پس این قصه به معنای قصه و داستان گفتن نیست، چه اینکه به معنای پیروی هم نیست، چون اصولا قصه یعنی اتبع یقصوی اتبع او و قصاص را هم که قصاص گفتن برای اینکه تابع اون قتل است و قصه را هم که قصه میگوین برای اینکه این جملاتش متتابع هم از پشت سر هم از سوی کلمات قصار نیست. خب پس قصه یعنی تبع اتبع، این هم شایسته مقام ربوبیت نیست که خدا تابع چیزی باشد، خدا تابع حق باشد، این چه نیست. اگر منظور اون حق بحث است که خودش حق است، اگر حق فعلی و قانونی باشد که از خداست، حق تابع خداست نه خدا تابع حق. قول الحق من ربکم، الحق من ربکم. خب پس این قصه نه به معنای قصه گفتن و داستان سرایی است، چون زمینه احتجاج است نه داستان، و نه به معنای پیروی است برای اینکه با شأن ربوبیت سازگار نیست، بلکه این قصه معنی قطعه است. وقتی بخواهن از یک کبوتری که پرهای او بریده شد و قطع شد خبر بدن، میگن این حمام مقصوص الجناح است، یعنی پر بریده است، قص جراحه یعنی برید قطع کرد. اگر گفتن مقصوص است یعنی مقطوع است. خب اگر فرمود و هو یقص الحق یعنی یقطع الحق عن الباطل، یفصل الحق عن الباطل، چون انه لقول فصل، روی این تحلیل معنای یقصوب نه به معنای یخبروست و نه به معنای یتبعو، بل به معنای یقطعوست. اونگاه هم با جمله قبل هماهنگ است که فرمود این الحکم الا لله، و هم با بعد سازگار است که فرمود بابا خیر الفاصلین. اما وقتی به زمخشری مراجعه میکنید در کشاف، میبینید اولا ایشون قرائت یقظی را ذکر کرد که والله یقظی بالحق، و این را هم با این الحکم و الا لله همه هنگ دانست، با همون سبک معنا کرد. البته رو قرائت یقظی راه تام است، ولی گفت فی قرائت یقصو، و این یقصو یعنی یتبعو، یعنی یتبع الحق و الحکمه. این که جناب زمخشری در کشاف یقصو را به معنای یتبع الحق و الحکم معنا کرده است، حالا یا آگاهانه یا ناآگاهانه رو همون تفکر اعتزالی است که خدا حتما باید کارش برابر حق باشد، برابر حسن باشد، با ملاحظه حسن باشد. در قبال اشاعره که میگویند به این که حسن و قبح در کار نیست، عقل چیزی را حسن یا قبیح بداند نیست، که الله کارش را برابر او انجام بدهد، هرچی او انجام داد حسن است و نداد قبیح است. خب اما امامیه حکمایشون متکلمینشون میگوین خدا یقینا حق میکند، منزه و مبرای از بطلان است، اما خدا یقیناً کار حق و حکمت می کند، نه یقیناً باید بکند. یجبو علی الله نیست که چند بار ملاحظه فرمودید که یک قانونی از خارج بر خدا حکومت کند، برای اینکه قانون اگر معدوم باشد که قدرت حکومت ندارد، و اگر علم است و اندیشه است و موجود است، بالاخره ماسوای خدا هرچی است ممکن است و مخلوق او. چیزی بر خدا حکومت بکند و خدا تحت حکومت او باشد، این با الوهیت او سازگار نیست. ولی چون او حق محض است و این حق محض عین علم صرف و قدرت محض است، از چنین ذاتی محال است شر نشأت بگیرد، باطل صادر بشود. او یقیناً حق و حکمت می کند، نه یقیناً باید بکند. او محال از خلاف از او نشأت بگیرد، نه باید خلاف نکند که محکوم یک قانونی باشد. بر تقدیر این که جناب زمخشری فرمود و هو یقص الحق یعنی یتبع الحق و الحکمه، روح و مبنای باطلی خودشون است. خدا تابع چیزی نیست. ببینید در چند جای قرآن تعبیر ذات اقدس الهی این است که الحق من ربک، اون حق محض که در مقابل ذات و فعل است، ذالک و ان الله و الحق و ان ما یدعون من دونه و الباطل و ان الله و العلی الکبیر، اون حق محض نه مشهود هیچ عارف است، نه مفهوم و معقول هیچ حکیم و متکلم است، و نه موضوع هیچ مسئله در عرفان. یعنی خود ذات اقدس اله در هیچ علمی از این علوم کلامی، فلسفی و عرفانی مطرح نیست. دست هیچ کس به او نمیرسد. انبیا سرگردان این چه رسد به عرفا و حکما و متکلمین. لذا هیچ مسئله در این علوم یاد شده نیست که موضوع مسئله ذات اقدس اله باشد. هرچه هست تعینات او و اسمای حسنای او و صفات علیای اوست. ذالک و ان الله و الحق و ان ما یدعون من دونه هو الباطل و ان الله و العلی الکبیر. میماند چیزها که در جهان امکان هست، اونها حقیان که از خدایان. الحق من ربک. بنابراین اگر حق از خداست و خدا غیر حق نمی کند، پس یقصو به معنای یتبع او و یتبع او و مانند اون نخواهد بود، بلکه معنای یفسلو خواهد بود. برای اینکه هم ان الحکم الا لله که قبل است تأیید می کند و هم خیر الفاسرین که بعد است تأیید می کند. و خودش برخلاف اجل مسمى نمی کند، نه باید نکند. ساحت ذات اقدس اله منزه از آن است که چیزی را مقدر بکند و بعد او را رعایت نکند، یا وعده بدهد و خلف وعده بکند. ان الله لا یخلف الميعاد، نه باید نکند. یه قانونی باشد که اون قانون حاکم بر او باشد، چون اون قانون بالاخره ممکنان وجود است، ممتنان وجود که نیست. اگر ممکنان وجود است زیر مجموعه علم اوست. خدا یقینا خلاف نمی کند، نه باید نکند. اونا در باره همین سوره مبارکه انعام هم گذاشت که کتب ربکم علا نفسه الرحمه، در دو جای همین سوره انعام تا کنون گذشت، به این معنا خواهد بود که نامی از اسمای حسنای الهی بر نام دیگر حکومت می کند، وصفی از اوصاف الهی بر وصف دیگر حکومت می کند، نه اینکه چیزی بر ذات اقدس اله حکومت بکند. این الحکم الا لله، ان الحکم الا لله یقص الحق و هو، برای اینکه این انسجام ضمیرها محفوظ بموند اون هو بعدی که به الله برمیگرده، یقص الحق و هو خیر الفاسرین، چون خیر الفاسرین است پس یفسر الحق عن الباطل. اگر ما بگیم ضمیر یقص به حکم برمیگردد، اونگاه انسجام و وحدت سیاق را از دست دادیم. یقص الحق و هو، یعنی همین قاص خیر الفاسرین است، چون خیر الفاسرین است بهترین قاص و بهترین قاطع و بهترین فاصل خواهد بود. مسئله نهی از عبادت اوثان در سوره مبارکه غافر هم آمده، آیه 65 و 66 سوره مبارکه غافر این است: هو الحی لا اله الا هو فادعوه مخلصین له الدین الحمد لله رب العالمین قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. چرا؟ لما جا کی؟ لما جا انی البینات من ربی. من هم نهی از وثنیت شدم، هم امر به توحید، هم اون نهی از منکر است، همین امر معروف، و امرت ان اسلم لرب العالمین. خب، اما این که فرمود قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله قل لا اتبع اهواکم قد ضللت اذن و ما انا من المهتدین، بعد هم فرمود انی علی بینة من ربی بکذبتم به، کیم به؟ به قرآن برمیگردد. بعضی از روایات آیاتی که قبلا گذشت به درباره ولایت بود اون را به قرآن برگردوندن، نظیر آیه که فرمود موالهم، تو بحث روایی این آمده است، آیه 51 همین سوره انعام که قبلا گذشت: و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع. طبق بعضی از روایات این ضمیر من دونه به قرآن برمیگردد، اونگاه معلوم میشود که ولی مسلمین قرآن است و شفیع مسلمین قرآن است طبق نصوص. البته این حق است، منتها ولایت قرآن و شفاعت قرآن به اذن الله است. خود قرآن اگر بخواهد ولایت داشته باشد، سرپرستی را به عهده بگیرد یا شفاعت کند، به اذن الله است. غرض آن است که طبق اون روایات، بعضی از روایاتی که در این زمینه آمده است، ضمیر من دونهی را چون به قرآن برگردوندن، معلوم می شود که قرآن ولی است و قرآن شفیع است. و در بخش از همین آیات محل بحث اینها ولی خودشون را تکذیب کردن، شفیع خودشون را تکذیب کردن. اینکه فرمود به کذبتم به، یعنی به اون چی که من آوردم. شما در حقیقت اون که تحت ولایت او هستید و تحت شفاعت او هستید او را تکذیب کردید، در حقیقت خب ذات اقدس اله را تکذیب کردید. اما درباره ان الحکم الا لله، اون اجمال بیان که تفسیرش بخواست خدا ممکن است بعداً بازگو شود که در المیزان آمده است، این است که حکم، حکومت، تحکیم، حکمت و سایر مشتقات این کلمه از یک اتقان و استواری حکایت می‌کند. یعنی هر جا این کلمه به کار رفت، اون شی را از تزلزل و نااستواری می رهاند. در قضا که می گوین حکم است، برای آن است که چه در قضیه علمی و چه در قضای دادگاهی. در قضای علمی قبل از این که حکم بشود محمول برای موضوع و موضوع ساه محمول باشد، این استراب و نوسان هست. گاهی انسان محمول را پیش موضوع میبرد و گاهی هم بر میگرداند چون شک دارد. وقتی حکم آمد اون اضطراب و لرزش بین موضوع و محمول برطرف میشود، میشود قضیه، چون قضا آمد، حکم آمد. در مسائل قضایی هم به شرح ایزن متداعیان متخاصمان درباره یک مال یا حقی که تداعی دارن معلوم نیست این حق یا مال مال مدعی است یا مدعا علیه است. این تنازع است، کل واحد نزع می کند به سوی خود. این نزاع طرفینی باعث اضطراب این حق یا مال است در وسط. ولی اگر بالایمان و البینات مطلب روشن شد و قاضی گفت حکم تو، اون اضطراب بین متداعیین رخت بر بیبندد، یک جا روشن می شود. در مسائل علمی هم به شرح ایزن اگر یه مطلبی الان در اینجا دو تا جریان فکری هست، عده‌ای میگوین به این که بت‌ها حق است، انبیا فرمان الله حق است، اونها میگوین توحید باطل است، انبیا فرمان شرک باطل است. این دو جریان فکری و اعتقادم دارم حتی به قدری معتقدن که برخی از انبیا گفتن شما اگر این حرفا که میزنین این حرفا غیر عالمانه است و گمان ما این است که چون به بت‌های ما بد گفتید، نسبت به اینها بد رفتاری کردید، مورد بیمهری بت‌ها قرار گرفتید، این حرفای آشفته را بزنید. ما فکر نمی کنیم الا تراک بعض آلهتنا به سوء، تا این حد معتقد بودند. خب این دو جریان فکری باید بالاخره فیصله پیدا کنه. اون چه که فیصل بخش است حکمت است، یعنی اون کار استوار محکم متقن که محمول را به موضوع ارتباط میدهد و موضوع را صاحب محمول میکند. در این زمینه فرمود تنها منشأ حکم خداست. این بنوان جدال احسن است، یعنی سخنی است معقول و مقبول. اگر روی معقولیت محض او تکیه بشود میشه برهان، اگر روی معقولیت به علاوه مقبولیت تکیه بشود میشه جدال احسن، وگرنه معاذ الله پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم که جدال باطل نداشت، که خدا هم به او به جدال احسن امر کرد. او را جدال احسن آن است که سخنی حق و مورد قبول، منتها اون سبقه مسلم و مقبول بودن در استدلال دخیل است. چیزی که هم معقول است هم مقبول آن است که حکم مال خداست. برای اینکه احتجاج با وثنیین است، وثنیین که ملحد نیستن، خدا را به عنوان واجب قبول دارن، به عنوان خالق قبول دارن، به عنوان رب الارباب قبول دارن، به عنوان ربوبیت جزئیه قبول ندارن، که میگن ارباب متفرقون بین ما و الله که رب العالمین است فاصله و واسطن. در اینجا فرمود ان الحکم الا لله، یعنی اون که فصل الخطاب به عهده اوست و قول فصل به عهده اوست، حرف متقن و محکم به عهده اوست، هر گونه اضطراب و نابسامانی را سامان می بخشد اون خداست. ان الحکم الا لله. اگر هم در امور تشریعی حکم است به همین معناست، در امور تکوینی است به همین معناست، در مسائل علمی قضا و قضیه است به همین معناست، در مسائل برهانی وقتی میگن فلان شی حکمت است به این معناست، در کارهای قضایی که مربوط به قضات است همین معناست، منتها مصادیقش فرق میکند. چیزی که فصل الخطاب است و نزاع را برطرف میکند و اضطراب و نوسان را سامان میبخشد اون حکم است، و این هم عقلا جز در اختیار ذات اقدس اله نخواهد بود. ان الحکم الا لله. حالا توضیحش انشاءالله برای نوبت بعد.